بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ختمة عزيزان هستيم أجر أزمة بحثك در باب قطع و انواع قطع گذشت سوالی دارند بفرمایید. عرض کنم که اگر فرض کنیم محرز شد یک جای قطع جز موضوعه و ندانیم به شکل طریقیت یا به شکل وصفی محض جز موضوعه، نحوه اتخاذش در موضوع ندانیم، اصل اولیه‌ای وجود نداره برای اینکه بگیم باید این اصل اینجا هست. نه، شما اگر مثلا تو یک دلیل لفظی کلمه قد جز موضوع بود، ندانستید که این وصفیست یا موضوعی طریقیه. خب میشه به اجمال دیگه، فوقش که دلیل میشه اجمال، مقدمه یقین عمل میکنید در موارد مشکوکشان. برحال حالا طبقه اصلی که تو هر مورد بخواد جاری باشه عمل میکنید، اقتضاعاتی که نتیجه اجمال طبق همون عمل میکنید. یا اگر فرضاً یک دلیل لبی قائم بود، مثلا اجماعی قائم بود بر اینکه قطع در موضوع فلان حکم عقد شده، فرضاً، حالا شما نمیدانید این قطع طریقیه موضوعی است یا وصفیه، موضوعی وصفیه نمیدونید. خب عرضم که اصلی وجود نداره، باید نسبت به تک تک آثاری که میخواد بار کنید با به حال قرائن و اصول عملی عمل بکنید. خب سوال دیگه ای هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. و ینبغی التنبیه علی اموره. آقا جان، به مناسبت بحث قد، شیخ رضوان الله علیه چند تا مسئله رو به عنوان تنبیهات قد میارن. شیخ از این کار زیاد داره، میگم بقیه تنبیه علی امورن از موارد کارهای رایج شیخه و خیلی هم اصلا که نکات مهم رو همینجاها میفرماین و بحث شد بگیم ثمراتش آثارش همینجاها روشن میشه. خب چی میفرماید شیخ در برای این تنبیه؟ اولین تنبیه رو به تجلی شیخ پرداخته. تجلی یعنی چی؟ یعنی اینکه ایشون بررسی میکنن که آیا قطع که ما گفتیم حجیت داره، یعنی قطع طریقی منظور، قطع طریقی که ما گفتیم حجیت داره، آیا این به حساب مصادفه واقعش حجته یا به حساب خود این قطع حجته؟ قطع طریقی یا طریقی محض؟ طریقی محض آیا حجیتش به خاطر ایصال به واقعشه؟ و اگر ایصال به واقع نکرد و به عبارت دیگر روز قیامت معلوم شد که جهل مرکب بوده، طرف فکر میکرده یقین داره اما نگو جهل مرکب داره، جهل مرکب آیا داخل اصطلاح یقین میشه یا نمیشه؟ این حالا برمیگرده این که از یقین شما چه معنایی رو قصد بکنید. این حالا دوستان خاطرشون باشه، من مظفرم یک بحثی داشتن محشین به منطق مظفر، هم یه اشکالات اونجا به محشین مظفر بعضی ها گرفته بودن که اینجا اصطلاحات این مقدار گاهی اوقات قاطی میشه. گاهی اوقات شما میگویید قد و خود اون کلمه قد داخلش اصابت به واقع رو لحاظ میکنی. خب این که دیگه هیچ وقت منکشف نمیشه خلاف واقع بوده، خب چون مثلا تو معناش خوابیده که باید موافق واقع باشه. اما گاهی اوقات وقتی میگویید قد، فقط منظورتون اون حالت نفسانی شخصه. خب این خودش احتمال نمیدهد که مصادف واقع نباشه، چون اگر احتمال بده مصادف واقع نیست معنیش اینه که یقین نداره. پس خودش مطمئنه که اصابه واقع کرده و احتمال خلاف رو رد میکنه. اما ممکنه واقعا روز قیامت معلوم بشه که ایشون اشتباه کرده و اصابه واقع نداشته. با این اوصاف شیخ رضوان الله علیه ثمره ای که میخوام به این بحث بار کنند تو اینجا ظاهر میشه. اونم این که اگر ایشون قطع کرد به این که فلان مایه خمره و علی‌رغم قطعش اون خمر را، خمری که مکتوب بود براش، او رو نوشید، روز قیامت معلوم میشه یا بعدن تو همین دنیا معلوم میشه که این مایه خمر نبود. خب حرمت خمر واقعش اینه که قطعش طریقیه. حالا درست ما جلسات قبل شکل موضوعی فرض میکردیم که دوستان قوه تصور ذهنشون بیشتر بشه، اما واقعش اینه که حرمتش طریقیه. خب الان ایشون قطع به خمریت داشت، خب طبیعیه که باید اجتناب میکرد، راه دیگه ای نبود. صغرا کبرا نتیجه، هازا خمران بروجدان طبق ادعای خودش که قطع داره، بعدم که الخمر حرامون، اینم که تمام شد، قطعی آیه بهش دلالت داره. نتیجه میگیریم که هازا حرامون، همین هازا حرامون ایشون نوشید. آیا الان ایشون معصیت کرده؟ عقوبت داره؟ چرا؟ چون خلاف قطعش عمل کرده؟ یا نه؟ ایشون معذوره و عقوبت نداره. معذوره نه به این معنا، به این معنا که عقوبت نداره. چرا؟ چون واقع این بود که این آلبالو بود، شربت آلبالو خورده، فکر میکرد خمره، به توهم خمر خورد، یقین داشت خمره، ولی شربت آلبالو بوده. شربت آلبالو که حرام نیست، که کسی شربت آلبالو بخوره عقوبت داره. عرضم که این صورت مسئله ما در تجلی. بنده حالا غفلت بنده بودا، این اشتباه رو نباید میکردم، حواسم نبود. ای کاش به رفقای زحمتی میدادیم که تو سایت نموب فایل EK15 رو گوش کنند، ولی غفلت کردم نشد. لینکش رو در اختیارتون میگذارم، عزیزان این لینک رو به هر حال گوش کنن. خیلی از مسائل برای ما تو بحث تجلی و یک سری مباحث دیگه، ما یه مقدماتی رو تو اونجا گفتیم، مقدماتیش که یه صورت مسئله دست رفقا باشه. حالا اینجا ناچارن اشاره میکنم به یه مقداریش. مسئله رو باید دوستان خوب دقت بفرمایند، بعد هم اون فایل رو گوش کنید. اونم اینی که چیزی که ما در فقه اصول دنبالش هستیم، این فقهی که ما داریم او رو بحث میکنیم، این فقه نگاهش بحث از حرام و معصیت و عقوبت و امثال ذالک که مطرح میکنه، نگاهش به جهنم و مار اقرب جهنم و گرزهای سنگین و آتشین جهنم ایناست. با این عقوبت ها کار داره، مبنای بحثش اینه. بحث تکدر معنوی و اینکه روح زلالش از دست داد و مانند اینها در فقه ما پایه کار نیست، محور تعاریف اصطلاحات نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه دین ما یک دینی است لایه بلایه، ظاهر دارد و باطن دارد و حقیقت همه لایه‌های دین البته توحید است. توحید در همه مراتب دین جاری است و در اونها حضور داره و به حال از اعتقادات میرسیم به اخلاقیات و از اخلاقیات میرسیم به افعال و این افعال مکلفه که فقه متکفل اونها رو مطرح بکنه، بررسی بکنه، اما در حد ظاهر دین. اینو دقت فرمایید، در اون لایه ظاهری دین، اون لایه‌ای که اعتقاداتش در حد همینه که طرف یه شهادتین بگه و یه ایمان کلی دور دور داشته باشه به خداوند متعال و به عرض کنم که معاد و نبوت و نزول قرآن، اینا این لایه ظاهر دین در اعتقاداته. لایه ظاهر دین عرض کنم که در عملیات هم همینه که برای این 17 حرکت رو بخونه، حمدالله بشه، ولی اینکه از اول تا آخر فکرش جای دیگه است، ولی خب به هر حال نماز رو میخونه، حمدالله میشه، یا روزش رو اونطوری که تو رساله ها نوشتند میگیره، غذا نمیخوره، جماع نمیکنه، دروغ بر خدا و پیغمبر نمیبنده، سرش رو توی آب نمیکنه، همین انجام میده. اما خب غیبت موقع روزه میکنه، روزه داره ولی غیبت هم میکنه. این لایه از دین میگه روزه شما درسته، شما واجبت ادا کردی، روز قیامت نمیبرنت جهنم که چرا روزه نگرفتی، قوت روزه نگرفتن شما نداری. پس ما لایه ظاهری دین در اعتقادیات و در عملیات اینها رو به هر حال محور مباحثمون در حوزه قرار میدیم و پایش هم همینه که طرف جهنم نره و نسوزه و امثال زاله، این پایه است. ما اینو نباید گمش کنیم. اما خب آیا دین لایه های دیگه نداره؟ اعتقاد به توحید و معاد لایه های دیگه نداره؟ معرفت به امامت فقط همینه که بگیم حضرت علی علیه السلام خلیفه بلافاصله پیغمبر بود، باید حکومت و سیاست جامعه اسلامی رو دست میگیره؟ آیا ولایت لایه های باطنی تر نداره که شخص معرفت به اونها پیدا بکنه؟ حضرت میفرمان معرفتی به نورانی معرفت الله عز و جل، منظورشون چه معرفتیه؟ معرفت در لایه های باطن منظور میتونه باشه و هاکزا در بحثای اصلا احکام، آیا نماز همین حمدالله شدن، اون حالت حضور قلب نماز چی؟ آیا روزه همین برحال نخوردن و نشامیدن ظاهریه؟ پس اینی که گفتن روزه دار اعراض اما سوالله بکنه، این کدوم لایه است؟ زکاتش ها کذا، حجش ها کذا، جهادش، امر به معروف و نهی از منکرش، همه چیز، حتی برو تو معاملاتش، حتی برو تو عرضم که نکاهش، تو همه اینها یک ظاهری هست، یک باطنی هست. خلاص اونها رو فقه نه تنها نفی نمی کنه، بلکه با اونها ارتباط تنگاتنگ داره در دل خودش. این ظاهر و باطن های دین، این لایه های دین، وقتی اصلا لفظ لایه رو به کار میبریم، یعنی اینکه مکمل همند، نه اینکه نافی همدیگه باشن، بخوان همدیگه رو نقض بکنن، اینطوری نیست. در این حال که باید طلاب عزیز ما به ارتباط های جدی بین این لایه ها توجه داشته باشند، در این حال باید واضح باشن که احکام هر یک رو در جای خودش بدانن و اینها رو با هم خلط نکنن. این احکام با هم ارتباط دارن اما به یک حسابی، به یک حسابی هم مستقلن، هر کدوم از این لایه ها احکام خودش رو داره، نباید با هم دیگه خلط بشه. دیگه کسی که رفته نمازش رو حمدالله شده خونده، الان از اول تا آخرم فکرش جای دیگه بوده، شما به یک حسابی میتونید بگید آقا این اصلا نماز نخونده. درسته به یک حسابی این حرف حقه، اما به یک حسابی هم حق ندارید اینجوری بهش بگید. باید بگید آقا نماز شما درست صحیحه. صحیحه یعنی چه؟ نماز نخوندی یعنی چه؟ هر کدوم جای خودشو داره. اینا رو نباید به هم دیگه خلط کرد. خلط کردنش خطرناک. نه، درست نیست خلط بشن. خب حالا این یه خلاصه خواستم بگم که یک ذهنیتی دوستان نسبت به بحث تکلیف و لایحه تکلیف، اون چیزی که ما تو فقه دنبالشیم داشته باشن. ما تو فقه دنبال این نیستیم که حالا فقه اصول که ببینیم آقا جان کدورت معنوی واسه طرف کش اومد، محرومیت کش اومد، نمیدونم قلبش سیاه شد. ما با این کار نداریم. ما با این کار داریم که طرف روز قیامت میبرنش جهنم، اونجا برحال جزغالش میکنن، ما رو عقرب جهنم سراغش میان یا نه. با همینش کار داریم، با این کار داریم. ما با عقوبت کار داریم، اون چیزی که در عرض کنم که فقه معیار حرامه، بگیم فلان چیز حرام است یا حرام نیست، ایشون تکلیف داشته تکلیف نداشته، ما با عقوبتش کار داریم. عقوبت هم عرض کردم یعنی هم عقوبت اخروی که مطرح شد. ما با عرض کنم که آثار معنویش کار نداریم، با مبغوضیتش نزد خداوند متعال اگر به حد عقوبت نرسه کار نداریم. جایی که خداوند متعال ملامت میکنه، توبیخ میکنه ولی عذاب نمیکنه، ما با اون کاری نداریم، چون عذاب نمیکنه، فقط ملامت میکنه، ما با اون کاری نداریم. این که از قرب الهی محروم میشه، ما با این کار نداریم. اینا شاخص ما در این مرتبه از دین نیستن. هر کدوم از مراتب دین اقتضاعات خودش رو داره. حتی ما در بحث عرض کنم که عقوبت میتونیم توسعه بدیم. بله، شما میتونی عقوبت رو توسعه بدی به این که طرف عقوبتش اینه که از لذت مثلا قرآن خوندن محروم بشه، از لذت مناجات محروم بشه. این عقوبت میشه تا اینجا توسعه داد. عقوبت حتی ابعاد دنیوی داره. این که احیانا ناآرامی در جامعه پیش بیاد، مردم با همدیگه آرامش روانی نداشته باشند، اعتماد عمومی از بین بره، قحطی مسلط بشه، اینا عقوبته. اینکه اصلا ستمگران بیان حاکم بشن بر جامعه، اینا عقوبته. فرمودن امر از منکر نکنید، بر بدان بر خوبان مسلط میشن، اینا عقوبته. اما این عقوبت ها ملاک حرمت نیست، کشف حرمت نمیکنه. اون چیزی که حرمت فقهی برای ما کشف میکنه عبارت هست از مسئله عقوبت‌های اخروی و جهنم. خب این تا اینجای بحث که بحث مهم و پایه‌ای هم برای ما هست. ما بحث تجری رو با این مبنا میخوایم الان جلو ببریم که یا تجری حرام است یا تجری حرام نیست. اگر تا اینجا سوالی عزیزان دارن بفرمایید. حالا که بحثمون رو در تجلی تونستیم تصور بکنیم که ما دنبال این هستیم در تجلی که بگوییم شخصی که جهل مرکب داشته و از روی جهل مرکب رفته شربت آلبالو خورده، در حالی که یقین داشته به این که خمر داره میخوره، صغراش این بود که هازا خمرون، یقین بهش داشت، بلکه در کبراش هم قطع ما قطع طریقیه، شارع گفته الخمر حرام، نگفته ما علمت به انه خمرون حرام، چون اگر بگه ما علمت انه خمرون حرام، این اصلا تخلف پذیر نیست دیگه. خب جهل مرکب معنا نداره، خب این برحال هم حالت نفسانیشه، واقعی نیست در قطع موضوعی، یعنی واقع ملاک نیست، منظور من اینه، واقع ملاک نیست در قطع موضوعی، اون حالت نفسانی شخص مهمه در قطع موضوعی، خب اونو که ما گذاشتیم کنار. ولی در جایی که واقع موضوعیت داشته برای شارع و شارع هم حکم روی اون برده، حکم روی اون برده در لسان دلیلش نیامده حکم رو اثبات بکنه برای اون چیزی که من خمر بدونم، اومده اثبات کرده برای چیزی که واقعا خمره. خب لسانش دستش، لسان دلیلش دست شارع دیگه، فرموده الان خمر حرام. خب اینا یه چیزایی هستن که مثل موارد حقوقی باید خیلی خشک بهشون نگاه بکنیم. مرحله ظاهر دین یکی از اقتضاعاتش اینه که اگه بخوای توش اشتباه نکنی، دین رو گم نکنی، دچار بدعت‌های خطرناک توی دین نشی، باید مواظب باشی که در مرحله ظاهر دین خیلی حالت خشک و خط کشی شده نگاه بکنی. مرحله ظاهر دین متکفل فرحال آباد کردن دنیای مردمه، این از وظائف مهمشه، البته دنیایی که منتهی به آخرت میشه، چون اون مرتبه از دینه که نازل شده به عالم خلق، به عالم دنیا و در قالب اعتباریات این مرحله از دین به خداوند ارائه کرده. چون در قالب اعتباریات خداوند متعال این مرحله از دین رو ارائه کرده، لابد که حتما خیلی خط کشی شده و حالا ما هم باش حقوقی باش معامله بکنیم، رفتار بکنیم. حالا خدا خدا هرچی گفته همونه دیگه. حالا یه روایتیه، من نمیدونم روایت درسته یا نه، سندش بعید میدونم سند خوب قوی داشته باشه، سندش احتمالا ضعیفه، ولی اصل مطلب رو میخوام عرض میکنم که حالا اصل مطلب درسته، به عنوان شاهد عرض میکنم، به عنوان معید میخوام عرض بکنم برای رفقا. نقل میکنم که حضرت یعقوب علی نبینا و آله علیه السلام که خیلی در فراق فرزند بزرگوارشون حضرت یوسف علیه السلام ناله و آه و زاری میکردن، خب این به غیرت خدا برخورد دیگه، رامتال غیرتش موجب این شد که حضرت یعقوب رو تهدید بکنه که اگر یه بار دیگه اسم یوسف رو ببری، نام تو رو از دیوان نبوت محو میکنم. لذا ایشون هم اسم حضرت یوسف رو نمی بردن. یک شب در همان ایام فراق و سوز و آتش اشتیاقی که مبتلا بودند، هنوز حضرت یوسف به وصالش نرسیده بودند، ایشون در خواب حضرت یوسف میبینن. از اون فیلم های هندی گاهی اوقات میبینید، از این فیلم های عاطفی توی مایه ها، تو خواب میبینن که حضرت یوسف لای جمعیت و اینا داره میره، ایشون میخواد یه لحظه صدا کنه و اسم حضرت یوسف صدا کنه، یاد وحی که به ایشون شده بود میفته که نباید اسم یوسف بیاری. خب نمیتونه صدا بکنه، از یوسف هم لای جمعیت میرند و ایشون بهش نمیرسن. حالا به یاد ندارم، تو روایت داریم که اون لحظه آه میکشه و بیدار میشه، یا بیدار میشه و آه میکشه، خودش حضور ذهن ندارم، ولی برای یه آه میکشه خیلی از ته دل، بهش وحی میشه و حق تعالی عتابش میکنه که درسته حالا اسم یوسف رو نبردی، ما گفته بودیم اسم یوسف رو ببری نامت رو در از دیوان نبوت پاک میکنیم، حالا اسم یوسف رو شما نبردی، همونطور که ما اعتبار کرده بودیم، دستور داده بودیم، عمل کردی، خب ما هم نامت رو از دیوان نبوت پاک نمیکنیم، اما بدون که من خبرم هست، حواسم هست که تو اون آهی که کشیدی چند یوسف خوابیده بود، اسمشو نبردی، ولی اون تو اون آه چند تا یوسف بود. خب این قسمت دوم که تو اون آه چند تا یوسف بود، اقتضاء مقام غیرت حق تعالی است با حضرت یعقوب، این عتاب به اون برمیگرده. اما اینکه نامشون رو از دیوان نبوت پاک نکردند، این به اون مرتبه ظاهر برمیگرده که حسب اعتبار گفته بودند بعد نام یوسف رو نبری. خب ایشون هم نام یوسف نبرده دیگه، آه کشیده، نام یوسف که نبود. خب اینا عرض کردم برای اینکه بگم مراتب نظامات دین و رابطه‌ای که حق تعالی با بندگانش داره در عالم ظاهر به حساب خودشه. اینجا بحث رابطه‌ای که خداوند با بندگانش داره شبیه آنیست که موالی حکیم با عبیدشون دارند. موالی حکیم با عبیدشون چه رابطه‌ای دارند؟ یا به شکلی حکومت‌های عادله با رعیتشون چه رابطه‌ای دارند؟ اراده حق تعالی اینه که این لایه از شریعت که لایه ظاهر و ناظر شریعته، اون مرتبه پایین دینه که دیگه اومده به عالم پایین دنیا و تنزل کرده به عالم خلق، این نظامش نظام موالی و عبید باشه، چون خاصیتش همینه دیگه. ما در حقیقت اینجا دو نظام داریم، این دو نظام طولی، دو سلسله طولی، یه شریعت رو داریم توی یه طرف و تکوین و عالم رو داریم تو یک طرف. این تکوین به اون تشریع محاذی هم دیگه هستن، روبروی هم هستن. در تکوین میایید به پایین ترین مرتبه، میشه دنیا، عالم خلق. اونجا هم میرسید در تشریع به پایین ترین مرحله شریعت میرسید که میشه همین فقه شریف با اون کلام ناظری که هست در اعتقادیات، کلیات و اون اصول اعتقادی به شکل ذهنی شهادت اینو گفته و معاد رو قبول داره. فقهش هم که نماز و روزه، همینی که تو رساله های عملیه فقهای بزرگوار رضوان الله علیهم نوشتن. خب اون اعتقادات و این فقه میشن شریعت، اینا محاذین با عالم دنیا. حالا برو عوالم بالاتر. ممکنه شما در یک عالمی اونجا دیگه رابطه بین خداوند متعال با عبدش رابطه بین شاکر و مشکور باشه. خب اون مرتبه از دین در نظام شاکر و مشکور اقتضاعات خودش رو داره، به نحوی که با اقتضاعات عالم ماده منافات هم نداره، به اون مرتبه پایین دین منافاتی نداره این لایه های دین. به عنوان نمونه میخوام عرض بکنم، حالا اگر کسی بخواهد در مرتبه شاکر و مشکور دین یا در مرتبه حب و محبوب، محب و محبوب دین که نظامش نظام عبید و موالی نیست، بلکه نظام معشوقی است با عاشق، عاشقی است با معشوق خودش، خب اونجا شخصی اگر بخواهد در محبت الهی دچار معصیت فقهی بشه، با یک گناه شرعی بخواهد تقرب بجوید به معشوق خودش، محبوب خودش، این معقول نیست، تصور نمیشه کرد، غلطاً در غلطه، با معصیت که تقرب به دست نمیاد. درسته در مرتبه معصیت که مرتبه اون ظاهر دین بود اونجا قرب مطرح نیست، اونجا بحث بهشت و جهنمه نه قرب و بود، اما این بهشت و جهنم با اون قرب و بود رابطهشون دو تا رابطه بریده نیست از همدیگه، لذا کسی نمیتواند از راه معصیت فقهی بیاید شکر خدا رو به جا بیاره، به مقام ذکر خدا برسه، یا عرض کنم که با خداوند متعال بخواهد معاشقه بکنه با معصیت. اینا ممکن نیست، دست نمیده، قرب حاصل نمیشه، اصلا نمیتونه قرب حاصل بشه، نمیتونه ذکر حاصل بشه با معصیت. خب حالا این بحث پایه‌ای ما الان تو تجردی چه کنیم؟ آیا کسی که اومده و شربت آلبالو رو به گمانه خمر نوشیده و یقین هم داشته که خمر داره می نوشه و خمر هم حرمتش طریقی بوده، شارع در موضوعش گفته خمر، چکار کنیم دیگه؟ امر اعتباری گفته الخمر حرام، نگفته ما علمت انه خمران حرام، گفته الخمر حرام. خب الان که این خمر نخورد، سرکه خورد، یا شربت آلبالو خوردم. خب آیا این الان دچار معصیت هست یا معصیت نیست؟ این بیانی که ما گفتیم پس روشن میکنه که بحث ما در مورد قبح فعلی این شخصه. میخوایم ببینیم این کار یعنی عنوان شرب الخل به توهم انه خمر، این عنوان آیا این عنوان حرامون یا نه؟ حرامون یعنی چی؟ یعنی معاقبون علی، یعنی جهنم میبرنش، یعنی ما رو عقرب تو انتظارشه یا نه؟ این بحث ماست. پس صورت مسئله نباید گم بشه، نباید نخلطش بکنیم. این حالا صورت مسئله ما که بحث خودش خیلی مهمه. کسی اگر اینو خوب بتونه تصور بکنه بحث خیلی الان مثلا روشن میشه. حالا شیخ اینو بررسی نکرده زیاد، ولی تو حرفاش یه اشاراتی هست. مرحوم مظفر خب خوندید بحث تجردی رو جزء ملازمات عقلی قرار دادن. یعنی چی جزء ملازمات عقلی است؟ و باید شما بتونید ازش دفاع بکنید. یعنی واسه تکلیف فردا که انشاءالله از رفقا مطالبه میکنیم و میخواییم همینه که دوستان ارائه بدن که بحث تجردی چطور میشه جزء ملازمات عقلی میشه، بین چی و چی ملازمه میخواد کشف بشه، ملازم چیه، ملازم چیه، این ملازم و ملازم و عقلی بودن ملازمت، اینو باید دوستان تقریر بتونن بکنن، توضیحش بدن. این انشاءالله فردا از رفقای بزرگوار خواسته میشه. و یکی هم که عرض کردم اون فایل رو هم عزیزان گوش بکنن، اگر چلا بحث عمده اون فایل رو هم باز محضر عزیزان توضیح دارم، ولی ضرر نمی کنید اونم اگر گوش بکنید انشاءالله بهتر بحث متوجه میشید. با اجازه من بحث همینجا میگذارم، فردا قسمت شد دیگه وارد اقوال و ادله میشیم و از دوستان انشاءالله این مبحث رو اونجا استفاده میکنیم. رفقا رو به خداوند متعال میسپارم، التماس دعا دارم. یا علی.